السلام عليك يا بقية الله، السلام عليك يا حجة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، طبيب نفوسنا أبو القاسم محمد، وآله المعصومين سيما الحجة بقية الله في العالمين، أرواحنا وأرواح من سواه فدا، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. جهت سلامتی وجود مبارک امام زمان و تعجیل در ظهورشون و توفیق درک ظهور، حفظ دین در آخر الزمان، نجات نسل جوانمون، خونسا شدن توطئه‌های دشمنانمون، صلوات ختم بفرمایید. بر حسب اهتمامی که اسلام و مکتب اهل بیت عصمت و طهارت و عقل و فکر قائل شده اند، در قرآن کریم مذمت میکند کسانی رو که اهل تفکر نیستن، اهل تعقل نیستن. افلا یتفکرون، افلا یعقلون. ما قبل از انقلاب تابستانها رو می رفتیم در جوار حضرت امام رضا علیه السلام، اونجا مجموعه طلبه های مدرسه مون برنامه هایی داشتیم که مرحوم آیت الله شهید مظلوم آقای بهشتی مسئول کارامون بود و این بزرگوار یک سال یک استاد زبانی برای ما در اونجا شکار کرده بود که این زبان فارسی اصلا بلد نبود، مقیم امریکا بود و برای کاری به مشهد آمده بود و آقای بهشتی هم از این فرصت استفاده کردند. ایشون می اومدن برای ما درس زبان انگلیسی می گفتن که ما فارسی نتونیم حرف بزنیم، مجبور بشیم که خوب انگلیسی حرف بزنیم. این در اعتقادات شیعی خیلی قرص بود، از اون شیعه های ناب ناب بود. یه فردی که توریست بود ایشون اوورد تو کلاس و مسیحی بود که اومده بود تو مشهد مسلمان شده بود، دکتر دنس ادوانس اسمش بود، خدا رحمت کند، شهید دکتر صادقی که از شهدای حزب بود، نماینده مشهدم بود، او عامل مسلمان شدن او بود، برده بود پیش مرحوم آیت الله عظما آقای میلانی، اونجا ایشون مشرف شدن به شرف اسلام. ما از این آقای دکتر امریکایی پرسیدیم که چطور شد شما مسلمان شدید؟ گفت که ما در دوران تحصیلمون یک کسی از کشور مصر با ما هم کلاس بود، این آیات قرآن رو برای ما به انگلیسی به لاتین ترجمه میکرد. من دیدم که در قرآن مکرر انتقاد میکنه از کسانی که فکر نمیکنن، تعقل نمیکنن، تدبر یعنی کارا رو پیگیری نمیکنن، ریشه رو پیدا کنن. ولی در انجیل ما به مشکلاتی که برمیخوردیم میرفتیم پیش پدران روحانیمون در کلیسا، ازشون میپرسیدیم، میگفتن سوال خلاف شرعه، اینا رو باید شما قبول کنید و سوال نکنید. دیدم عجیبه، یه دین میگه چرا سوال نمیکنی؟ فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، میگه سوال بکنید. بعدم میگه چرا فکر نمیکنید؟ چرا تعقل نمیکنید؟ این دینی که میگه چرا فکر نمیکنید با اون دینی که میگه فکر نکن قبول بکن، این دوتا یه جور نیستن. میگفت این تو ذهنم مونده بود تا اینکه آمدیم به مشهد و در کتابخانه آستان مقدس رضوی دنبال کتابی بودیم، با این آقای صادقی آشنا شدیم، او اسلام رو توضیح داد، ما هم دیدیم که این دین درستیه. دینی که عقل پسند نباشه معمولا مخفیش میکنن، ولی یه چیزی رو که پشت ویترین میگذارن معلوم میشه این قابل ارائه است، و اینو میبردن تو خلوت میذاشتن، میگفتن بهش که نشون نده. اسلام دین فکره، دین اندیشه است، دین خرده. و خدای متعال نه تنها میگه تعقل بکنید، تفکر بکنید، میگه سوالم بکنید، فسألو، برید سوال بکنید تا ابهامانتون روشن بشه. آدم که به جنسش اطمینان داره این جنس رو به همه جا ارائه میکنه، هیچیشو مخفی نمیکنه. این که حضرت آقا سلام و خدا بر حضرت آقا میگن چیزی رو از مردم مخفی نکنه، دیگه واقعا چیز محکمی باشه نباید مخفی بکنن، که باید به مردم بگن، بگن ما این حرف رو زدیم، اونا این حرف رو زدن. آدمی که مخفی میکنه آدم یه خورده تردید میکنه که نکنه کاسه زیر نیم کاسه وجود داشته باشه. اسلام کاسه زیر نیم کاسه نداره، همه مسائلش با عقل قابل استدلال و قابل عرضه به همه محافل علمی دنیاست و از همه جاش هم میشود دفاع کرد. هم عقل پسنده هم دلبره، تنها عقلانیت نیست، عاطفیه. اسلام دین محبته، دین مودته، دین احسانه، دین خدمته، دین هدایته. اسلام جامعیتی دارد که هم دین دنیاست و هم دین آخرته. اسلام دین فطرته. وقتی که دین فطرت بود با جبلت ما، با خلقت ما، با فطرت ما هماهنگی داشت. به عقل هم که مراجعه کردیم میگه استدلال کن، اگرم دیدی بلد نیستی برو بپرس تا برات روشن بشه. یه همچی دینی که در متنش مردم دنیا رو دعوت میکنه، افلا یتدبرون القرآن، این قرآن رو ما مال عده‌ای قرار ندادیم، برای دنیا و برای همه نسل ها، ام علی قلوب اقفال ها. شما در قرآن تدبر نکردید، مطالعه نکردید، یا نه دلهاتون قفل شده. ما که این قرآن رو میگیم بیاید ببرید، اگه خلاف دیدید به ما بگید، ما هم برمیگردیم. قل ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله، بیت مطالعه کنید بعدم برید خودتون یه مثل اینو تولید بکنید. مطالعه نکرده نمیگیم قبول بکنید، که بیت مطالعه بکنید بعدم برید مثلی براش تولید بکنید. چون دین دین فکره، اساسی ترین مسائل هستی رو به ما عرضه کرده، بعدم گفته که روش فکر کنید. که در میان مسائل اساسی برای سعادت بشر، یکی اینه که انسان اصل هستی رو بشناسه، که این هستی چیه؟ ماده است یا ماوراء ماده است؟ از کجا آمده ایم؟ به کجا آمده ایم؟ به کجا می رویم؟ اگه به جایی بناست ببریم، اونجا چی باید ببریم؟ روی این مسائل اسلام خیلی تأکید میکنه، دعوت به مطالعه میکنه، اقامه برهان میکنه. در مسئله معاد ملاحظه میکنید در سوره مبارکه حدید میفرماید اعلموا ان الله یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون. بدانید خدا زمین را بعد از آنه که زمین میمیره زنده میکنه. ما چرا این رو به شما میگیم؟ برای اینکه شما تعقل کنید، شما که مردید شما زنده میشوید. اول به ما تجربه رو نشون میده، شما همه ساله معاد رو میبینید، این زمین مرده بود، ما همه ساله میمیرانیم و زنده میکنیم. به شما هم داریم هشدار میدیم، میبینید درخت میبینه میمیره، میبینید زمین میمیره، میبینید بعد از مرگ دوباره زنده میشه. به شما هم داریم هشدار میدیم، کاری که از ما ساخته است میگیم در مورد شما هم همین کار رو میکنه. لعلکم تعقلون. شما اگر در زمین و زمان، در تطورات عالم خلقت تأمل بکنید، مسئله معاد براتون قطعی میشه. خب یکی از مسائلی که در قرآن کریم راجع به معاد آمده است این است که ما اون چه در تمام زندگیمون از خوب و بد انجام دادیم اینا محفوظه. در این رابطه یه توضیحی لازم است خدمت شما عرض بکنم. تمام موجودات عالم یه جنبه گذرا دارن، یه صورت ظاهری دارن که از این عالمی که قرآن کریم میفرماید یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الآخرت غافلون. یه ظاهر، یه پوسته از زندگی دنیا، که زندگی دنیا هم معنیش این نیست که از زمین، از آسمان، از ستارگان. زندگی دنیا، حیات یعنی زندگی، دنیا یعنی پایین، یعنی پست. دنیا اگه از دونو باشه یعنی اینی که دم دستتونه، شما راجع به باطن دستتون نمیرسه، راجع به رویش اعمالتون وقتی مرگ میاد پرده کنار میره. ولی این زندگی که الان دم دستتون هست، این نزدیکترین زندگی به شماست. این زندگی، این عالم دم دستتونه، نزدیکترین عالمه. اگر دونو باشه، اگر از دناعت باشه یعنی پسترین زندگی. یعنی حیوانی که در این عالم زندگی میکنه، مورچه زندگی میکنه، عقرب زندگی میکنه، مار زندگی میکنه، گرگ زندگی میکنه، اژدها زندگی میکنه، شما هم زندگی میکنید. یه زندگیه که حیوانات هم از این برخوردارن دیگه. این یه چیز فوق‌العاده‌ای نیست. متاعا لکم ولانعامکم، این هم خوراک شماست، هم خوراک حیوانات شماست. این زندگی مال شما نیست، شما اومدید از اینجا توشه بردارید به زندگی برتر برسید. این زندگی اینجا در خور شما نیست، شما یه روحی دارید، اون روحتون بزرگتر از این عالمه، اون روح خداست. نفخت فیه من روحی، خدا از روح خودش به ما داده. این از روح خدا ما یک بارقه ای داریم، یه نمونه ای داریم، یک جرقه ای از اون تو وجود ما هست. ولی اگر این روح رو ما کشف بکنیم و در تربیت روح به دستوراتی که خالق روح به ما داده به اونها انجام بدیم، دستورات پرورش روح رو، ارتقاء روح رو از روح آفرین بگیریم، خودمون روح الله میشیم. نه من روحی، من روحی یعنی از روحم به شما، یعنی یه ذره از اون دریا گیری شما اومده. اگه این ذره را به دریا وصل کنید، خودتون دریا میشید، میشید روح الله. اونجور که حضرت عیسی روح الله بود، این که حضرت عیسی میگفت که انی اخلق لکم من التین که هیئت طیر فتصیر طیرن به اذن الله به اذن ربی، من از تین از گل یه شکل پرنده درست میکنم، بعد در این میدمم فانفخ فی، میدمم درش این زنده میشه، مرده رو من زنده میکنم، احی الموتا، از تین از گل پرنده درست میکنم درش میدمم اون روح پیدا میکنه. یعنی من خودم روحم، روح اللهم، به هر چیزی بخوام حیات بدم چون روح اللهم اونو زنده، مرده رو زنده میکنم، من خلق میکنم، من خالقم، من محیی هستم، من شافی هستم. اینا اسماء خداست. خدای متعال در آیات مختلف فرموده یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل و یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی. در سوره مبارکه حدید میفرماید له ملک السماوات و الارض یحیی و یمیتو، هم احیا میکنه و هم اماته میکنه. پس خدا محیی هست، خدا ممیت هست، خدای منان هم احیا اماته را هم خلاق را. خلق مال خداست، الا له الخلق و الامر، هم خلق مال خداست هم امر مال خداست. ولی حضرت عیسی چون خودش نیست، روح اللهه، این کاراش مربوط به خودش نیست، روح اللهه. وقتی روح الله شد رنگ او رو داره، صبغت الله و من احسن و من الله صبغتن. حضرت روح الله بر حسب تصریح قرآن کریم هم خالقیت رو به خودش نسبت میده، نمیگه خدا به دست من خلق میکنه ها، میگه من اخلقو خلق میکنم. حضرت عیسی میگه من خلق میکنم. حضرت عیسی فرمود من زنده میکنم، مرده رو زنده میکنم. حضرت عیسی ابن مریم فرمود من گل رو صاحب حیات و زندگی میکنم، مرغ که گل بود و قالب درست کردم این رو پرنده واقعیش میکنم، اونم نمیبرم توی کارخونه فعل و فعالات انجام میدم، فوت میکنم بهش، با فوت خودم اون رو زنده میکنم، دم من زنده میکنه. و عجیب اینه خدای متعال فرموده که نفخت و نفخ یعنی دمیدن، خدا در آدم دمیده، روح خودش رو در آدم دمیده، دمش گرم، چه دمی داشته، چه دمی داشت، با این دمش چه کرده خدا، چه کرده، کسی رو ساخته با یه دم که تمام اسماء الهی در وجود او بود. یعنی حضرت آدم جام جهان نما بود دیگه، اون چه در عالم امکان از گذشته و آینده است. امام صادق علیه السلام فرمودن این علم آدم الاسماء کلها، که هرچی اسم داره خدا تعلیم داد به آدم، فرمود همه چیز رو با آدم نشون داد، حتی این سجاده که زیر پای منه، من این روی سجاده که نشستم اینم آدم میدونست، این دم خداست، با یه دم یه ظرفیتی داد که تمامی عوالم در وجود او انعکاس داره، آینه و مرآت، هم خالق شد هم خلق، مرآت خالق و خلق شد، هم آینه بود که خدا رو نشون میداد، از اسرار حق تو وجودش بود، هم خلق رو نشون میداد با یه دم، با یه دم. اون وقت حضرت عیسی که میخواد یک پرنده ای رو زنده کنه، فانفخو، منم با دمم این کار رو میکنم، هم دم خدا گرمه، هم دم روح خدا گرمه، زنده میکنه، زنده میکنه، چه زنده کردنی. خب پروردگار عزیز وقتی ما را از روح خودش خلق کرده و به ما اجازه داده که از او هستیم، روح او بشیم، خودمون روح الله بشیم، نه از روح الله باشیم، وقتی روح الله شدیم اون وقت خودمون هم میتونیم خالق باشیم، هم میتونیم ممیت باشیم، هم میتونیم محیی باشیم، هم میتونیم شافی باشیم، همین صفات خداست. اما یه نکته هست، اگه حضرت عیسی صفت خالقیت داره، این خالقیت مال خودش نیست، خدا خالقه، این خالقیت مال خودش. اما عیسی خالقه، خالقیتش مال خودش نیست. عیسی محیی هست ولی محیی بودن مالش خودش نیست. عیسی شفا میده اما شافی بودن مال خودش نیست، عاریتیه، یه کسی بهش داده، اگه بخواد بگیره هیچ کاری از حضرت عیسی ساخته نیست. اون اینو که وهابی ها کور شدن توش موندن همینه، خیال میکنن که ما میگیم حضرت علی کار خدایی میکنه، خودش در عرض خداش. نه بابا، حضرت علی خودش هیچی نداره، هیچی نداره، اما خدا همه صفاتش رو به علی داده. اگه عیسی میتونه خلق بکنه، حضرت علی که بیشتر میتونه خلق بکنه. که خدای متعال این ملک، این ظاهر قضیه است، ورای ملک ملکوته، ملکوتون باطنه، اون روحه، اونه که نادیدنیستا. ما جسم که عالم ملکه احساس میکنیم، هم دردش رو احساس میکنیم هم لذتش رو احساس میکنیم، ولی روح رو با حواستمون احساس نمیکنیم. اگر اون روح نباشه، چشم ما همه مقدمات دیدن هم داشته باشه ولی روح نباشه نمیبینه. که بیننده چشم نیست، روح میبینه. بیننده گوش نیست، روح میشنوه. همه اینا مال روحه. این که الان من دارم حرف میزنم و شما به این خوبی دارید گوش میکنید، من نیستم گوینده. شما گوینده رو نمیبینید، شما گوشی تلفن رو میبینید. گوینده روح ملکوت منه، اون داره حرف میزنه. زبان من وسیله از حرف منو داره میرسونه، بله گوینده یکی دیگه است. شما گوینده رو اگه میدیدی چی بس اصلا پا صحبتش نمی نشستید، پناه به خدا میبرید. نمیدونم من پیش خدا زشتم یا زیبام، نمیدونم من چه صورتی دارم، که من صورت ملکوتی خودم چه اطلاع ندارم. پناه به خودش میبریم و امید به شفاعت اهل بیت عصمت و طهارت داریم. حضرت امیر علیه السلام میفرمایند لو تکاشفتم ما تدافنتم. شما ملک همدیگر رو درک میکنید ولی ملکوت همدیگر رو هیچ خبر ندارید. اگه پرده ها کنار میرفت، شما حاضر نبودید جنازه همدیگر رو دفن بکنید، حاضر نبودید دنبال جنازه کسی برید. اون ملکوت رو خدا با ستاریت خودش ستارالویو بدیه. خدا ستارالویو، خدا در اینجا بنادر ستارالویو باشه، در عالم قیامت برای عده‌ای خدا ستارالعیوبه، ولی برای بقیه مردم هم فرموده یوم تبل السرایر، بناس پرده ها رو کنار بزن. یعنی عالم ملک رفت، با مرگمون ما از عالم ملک رفتیم تو عالم باطن، دیگه ملکی نداریم، اونجا همش ملکوت. لذا کارای بد اگر کسی باشه، به محض مرگش کارای بدش دامن خودش رو میگیره. اینکه آدم از مرگ وحشت داره، از حضرت عزرائیل وحشت داره، از کارای بد خودش وحشت داره. مرگ وحشتش بیرونی نیست، درونیه. حضرت عزرائیل آینه است، هر کسی هر صورتی داره خودش رو تو وجود عزرائیل میبینه. بعضی ها یک صورتی از خودشون ساختن که خودشون هم از خودشون وحشت دارن. و این آیه کریمه و اذل و خوش و خوشرد، وحشی ها روز قیامت محشور میشن، حیوانات که تکلیف ندارن تا اینکه قیامتی و حشر و نشری داشته باشه. این وحشی ها آدم هایی هستن که خودشون رو وحشی ساختن، این آدم هایی که به دیگران ظلم میکنن، حق دیگران رو پامال میکنن، اینا به صورت گرگ و خرس و اینا محشور میشن دیگه، اینا به اون صورت محشور میشن. لذا هم سیمای ملکوتی خود انسان اونجا فرمود که یعرف المجرمون به سیما، به سیما. مجرم اصلا لزوم نداره محکمه بباشه، که همه وقتی میبینن اینو میبینن چی کار است. با سیما در اونجا، اینجا سیما رو همه نمیشناسن. آقای بهاءالدینی سیما رو میشناخت، جهنمی رو میشناخت، بهشتی رو میشناخت. مرحوم آقای بهجت معمولاً به صورت‌ها نگاه نمی‌کرد، چون سیما رو می‌شناخت. همیشه یا سرش پایین بود یا سرش بالا بود، ولی وقتی به صورت‌ها نگاه می‌کرد میگفت یا ستار. تک یک کلامش تو ملأ یا ستار بود، یا ستار، یا ستار. روز قیامت یک مسئله یعرف المجرمون به سیماهمه. این جنبه وجه الخلقی یعنی بعد ملکی ریخته، این پوسته رو ما اینجا گذاشتیم، با مرگمون از پوسته خودمون خارج شدیم، اون لب و باطن هرچی ساختیم از خودمون اونو حضرت عزرائیل میگیره و میبره به عالم دیگر. لذا در اونجا اصلا پرده پوشی نداره که آدم بد نمیتونه اونجا ریا بکنه، که جای ریا نیست، جای مخفی کردن نیست. این وجودش اگه ظلمته، اگه گندیده است، اگه وحشیه، اگه حیوانه، به هر صورتی در اومده با همون همه میبینندش دیگه، صورت ظاهری غیر از باطن نداره. که در روایت دارد که در آخر الزمان عده زیادی صورته صورت و انسانه، صورتاشون عالم ملکشون صورت انسانه، ولی قلوبهم قلوب ذئب، دلهاشون گورگه، همدیگر رو میدرن، گرگ گرگ رو نمیخوره ها، ولی آدمی که باطنش گرگ شده آدم رو میخوره، آبروشو میخوره، مالشو میخوره، حیثیتشو میخوره. این که اینجا میخوره ملکوتش گرگ میشه، روز قیامت همه میبینن گرگن، ولی میدونه گرگ بیابان نیستا، این کسیه که خودش رو گرگ ساخت، خودش رو خلق کرده، اینجوری خلق کرده. اینم روح داشت دیگه، منتها از این روح الهی در خالقیتش مظاهر غضب خدا رو خلق کرده، مظاهر جمال خدا رو خلق نکرده. یکی مسئله سیماس روز قیامت، که هر کسی به هر شکلی که در این عالم خودش رو ساخته، پرده ملکیش کنار میره، صورت ملکوتی خودش رو نشون میده. نکته دوم اینه که عمل ما، هم خودمون ملکوت داریم، هم عمل ما ملکوت داره. ما گاهی در منبرها این رو از دارالسلام مرحوم حاجی نوری نقل کردیم، که ایشون در اونجا نقل میکنه از مرحوم نراقی علی الله مقامه، میگه آمدیم اصفهان برای صله رحم در ایام نوروز، فامیلامون نبودن، دیدیم که نیستن، خستن بودیم، گرسنه‌ام بودیم، رفتیم قبرستان تخت فولاد و اونجا سر یه قبری نشستیم، گفتیم ما غریبیم، شما اقلن یه پذیرایی از ما بکنید. از قبر صدا آمد که برو سه‌شنبه بیا، ما پذیرایی ازت میکنیم. سه‌شنبه آمدیم، دیدیم که در قبر باز شد و از یه دالانی ما وارد شدیم تو. وقتی به داخل رفتیم دیدم که یه باقیه، در داخل باقی یک قصریه، در قصر داخلش یه تخت مرصعی، تخت شاهانه است، یک جوانی که آدم میخواد دو چشم داره چندین چشمم قرض بکنه، نگاه به جمال این جوان بکنه، چه جوان رعنایی، چه جوان وجیهی، دل آدم آب میشه از بس قشنگه. وارد باغ شدیم، وارد قصر شدیم، روی تخت اون جوان رو دیدیم. اون جوان گفت که من گفته بودم که روز سه‌شنبه بیا، همین که خواست با ما یه حال احوالی بکنه، من دیدم یک عقرب خطرناکی داره میاد. ما دست پاچه شدیم، پشیمان شدیم، این چه شوخی بود ما با این مرده کردیم، گفتیم از ما یه پذیرایی بکنید، بابا کاشی همچین حرفی نزده بودیم. این عقرب بیاد، ما که اینجا قدرت دفاعی نداریم، که نه چوبی داریم نه چماقی داریم، عقربم خیلی عقرب گنده و خطرناکی بود، ولی من دیدم که مسیر عقرب به طرف من نیومد، این عقرب صاف رفت به طرف همون جوان. تا نزدیک شد به طور اتوماتیک، بدون اینکه فرمان چیزی صادر بشه، من یه مرتبه دیدم که زبان این جوان زد بیرون. براتون عرض کردیم در جلسات گذشته که قرآن میگه یا من نختم و علا افاهم و تو کلمون و عیدیم و تشهد ارجلهم، در یکی از مواقف قیامت خدا دهن رو مهر میزنه، اما زبان از پشت سر کشیده میشه، از او اقرار میگیره، نه اینکه زبان چی نمیگه. بر حسب روایات این دهن رو که میبندن زبان رو میکشن بیرون، اونجا میگن بگو. لستان اونجا شهادت میده دیگه، تمام غیبت هایی که کرده، دروغ هایی که گفته، کلاه هایی که سر مردم با این زمان گذاشت، همه اینا اونجا وبال جانش میشه. اما یکی از وجوه نخت ما علا افواههم در این حال تشهد و السنتهم، یکی از وجوهش همینه که این زبان دهن بسته است ولی زبان رو میکشن بیرون و اونجا ازش اقرار میگیره. اینجا هم میگه من دیدم این زبانش زد بیرون. تا زبان زد بیرون این عقربه اومد یه نیشی به نوک این زبانش زد، این جوان پودر شد. جوان با اون قشنگی پودر. ما هم وا رفتیم، وحشت کردیم، ولی طولی نکشید که دوباره خدا زندهش کرد. گفت میدونی عقرب چیه؟ گفتم نه. گفت که یه دختری در همسایه ما بود، خواستگار براش اومد، اون خواستگارا آمد از ما مشورت کرد که همسایت این دخترش چجوره. ما هم بدگویی کردیم، نبود درش ها، ولی یه جوری توصیف کردیم که به درد شما نمیخوره. با این بدگویی ما اون منصرف شد، دیگه این دختره رو نگرفتن، این دختره تو خونه موند. اون بدگویی و تهمتی که من به اونا زده بودم به صورت این عقرب در اومد. چون روز سه‌شنبه من یه همچی کاری کرده بودم، هر سه‌شنبه اون بیاد به سراغ. و این عذاب ادامه داره، این عذاب ادامه داره. لذا یکی از شهود خود عمله، ملکوت عمله. هم خود ما ملکوت داریم، هم اعمال ما دارای ملکوت. ماه رجبه، ماه توبه است، ماه توجه، ماه تحول، ماه خودسازی، با روزه گرفتن، با استغفار کردن، با مناجات، با دعا، با زیارت رجبیه و با خدمت به بندگان خدا که ان الحسنات یذهبن السیئات. آدم خدمت میکنه، خدا به خاطر این ترحمی که به مردم کرده دلهای رو شاد کرده، اون عقربهایی که ما برای خودمون تدارک میدیم شاید داره آبش کنه، قبل از رفتنمون آب بکنه که دیگه اونجا به سراغ ما نیایند. خب به جز حسین مرا در جهان پناهی نیست، یکی از پناهگاه ماست. حمید ابن مسلم میگه 15 این ماه، هفته دیگه، دوشنبه دیگه، وفات حضرت زینب شهادت. میگه دیدم یه خانم بلند بالا از خیمه بیرون اومد، ولی مثل آفتاب میدرخشید، دو تا دستش رو روسترش گذاشته بود. در میان عرب رسمه وقتی مرد مصیبت زده است دستش رو زیر چونش میبره، زیر محاسنش میگیره، ولی خانم مصیبت زده دو تا دستش رو سرش میگیره. یه دید این خانم دو تا دستش رو سرش گذاشته بود، به طرف معرکه میدوید، فریاد میکشید وا ثمرت فؤادا، وای بیمه دلم، وای پسر برادرم. گاهی هم میگم وا اخیا، وای برادرم. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، على لعنة الله على القوم الظالمين، استغفر الله ربي من جميع ذنبي وظلمي واسرافي على نفسي واتوب اليه. استغفار هایی که برای ماه رجب، ولی استغفار واقعا عذرخواهی واقعی باشه، خجالتی زیاد داریم، خدا بار عام داده، بریم عذرخواهی بکنیم. هم صبح و شام 70 استغفر الله و اتوب الیه در ماه رجب، از مراقبات ماه رجبه. یکی هم استغفر الله الذی لا اله الا هو لا شریک له و اتوب الیه. اینو 100 مرتبه در روز خیلی آثار داره. انشالله پشیمون بشیم، انشالله دیگه بد نکنیم، انشالله با زبانمون حیثیت مردم رو زیر سوال نبریم، این عقرب برای خودمون درست نکنیم، مار برای خودمون درست نکنیم. خدایا به اسمت حضرت زهرا قسمت میدیم در این ماه ضیافت خودت ما رو ببخش و بیامرز. اون چه به مقربین و اولیا عطا کردی به ما هم عطا بفرما، عاقبت به خیری برامون مقدر بفرما. خدایا 36 سال مردم مقاومت کردند، شهید دادند، در برابر شرق و غرب 8 سال با تحریم جنگیدند، خم به ابرو نیوردند. در این مذاکرات حالا نگرانی هست که همه این مقاومت 36 سالمون زیر سوال بره. خدایا به اسمت حضرت زهرا، به سوز دل حضرت زینب، در داغ حضرت علی اکبر امام حسین قسمت میدیم در این مذاکرات دشمنان ما را مغلوب بگردان. خدایا عزت ما را، اعتبار ما را، اقتدار ما را، روحیه حماسی ما را، روحیه جهادی ما را، مناعت طبع ما را، نترسی ما را از دشمنان، قناعت و صبر ما را در مسائل اقتصادی، خودکفایی جوانهای ما را، شکوفایی ما را به حق محمد و آل، به برکت حضرت علی اکبر امام حسین بیمه بگردان. خدایا ما را دشمن شاد نکن، خدایا آبرومون رو نبر، خدایا در دنیا و آخرت به ما آبرو بده، خدایا خیر و برکتت رو به زندگی ما نازل بفرما، مشکلات کشور ما را به دست متدینین داخل برطرف بفرما، به حق محمد و آل وهابیت ننگین، این آتش تکفیری که برای ما روشن کردن در سوریه، در لبنان، در عراق، در یمن دارن می سوزنن، آدم کشی میکنن، خدا این آتش رو به جان خودشون بینداز، با نابودیشون این آتش رو خاموش بگردن. خدایا این شیطان بزرگ، ام الفساد قرن، که این گرگا رو او تو دامنش پرورش میده، این برنامه ها رو میده، خدایا خودشون رو به خودشون مشغول بفرما، به حق محمد و آل امام زمان ما رو برسان، سایه پربرکت رهبر عزیزمون رو با اقتدار در هدایت کشتی انقلاب مستدام بفرما. یه صلواتی خط ببرم.